مقدمه کتاب به قلم تلمیز علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی، قسمت اول. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در سنواتی که مرحوم فخر المحققین و شیخ الفقهاء و المجتهدین آخوند مولا محمد کاظم خراسانی قدس الله سره الشریف در قید حیات بوده اند، یکی از طلاب نجف اشرف که اهل ذوق بوده است به نام شیخ اسماعیل تبریزی و متخلص به طائب به عنوان استفتاء از حضرت ایشان در نامه‌ای از یک بیت از دیوان منطق الطیر شیخ عطار سؤالی می‌کند. بدین گونه که شیخ عطار در منطق الطیر گوید دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است، او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که اوست. معنی بیت دوم را بیان فرمایید. مرحوم آخوند جواب مختصری در سه سطر می دهند و می گویند مقام بیش از این گنجایش اطاله را ندارد. توضیح شارح: آخوند ملا محمد کاظم خراسانی رحمت الله علیه از اکابر علمای امامیه و جامع علوم عقلیه و نقلیه بوده است. در سنه 1255 هجری قمری در طوس متولد شد و در 22 سالگی به تهران رفت و علوم عقلیه را از اکابر فن فرا گرفت. سپس به نجف اشرف رفته و مدت کمی در حوزه فقه و اصول مرحوم شیخ مرتضی انصاری حاضر و پس از رحلت او به حوزه درس حاج میرزا محمد حسن شیرازی رفت و چون میرزا به سامراء مهاجرت نمود، خود مستقلن به تدریس طلاب علوم اشتغال ورزید تا شماره شاگردانش متجاوز از 1000 نفر گردید که 120 نفر از آنها مجتهد مسلم الاجتهاد بودند و بالاخره مرجع تقلید شیعه شد و به خلع محمد علی شاه قاجار و وجوب اتحاد بین امت اسلامیه حکم قطعی داد و در نجف اشرف 3 مدرسه بنا نهاد و کتبی که مهمترین آنها کفایت الاصول است تصنیف نمود و بالاخره در روز سه‌شنبه 20 ذوالحجه 1329 هجری قمری در نجف اشرف وفات نمود. ملخصی از ریحانت الادب مجلد اول صفحه 41 و صفحه 42 و وفات مرحوم حاج شیخ مرتضی انصاری در سنه 1281 بوده است. علامه حاج شیخ آ بزرگ تهرانی در کتاب خود به نام هدیت الرازی در احوال مجدد شیرازی تولد مرحوم حاج میرزا حسن را در سنه 1230 و هجرت او را به سامراء در 1291 و رحلتشان را در 1312 ضبط نموده است. پایان توضیح شارح. آقای شیخ اسماعیل این سؤال را کتفاً از مرحوم آیت الله آقا حاج شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی می نماید و ایشان جواب مفصلی کتفاً در ازای سؤال او می دهند و نیز در همین میان این سؤال را کتفاً از مرحوم آیت الله آقا حاج سید احمد تهرانی معروف به کربلایی می نماید و ایشان نیز جوابی کتباً مرقوم می دارند. جواب آقا حاج سید احمد با جواب حاج شیخ محمد حسین مخالف درآمد، زیرا حاج شیخ بر اساس مسئله توحید اندل حکما که می گویند صفات ثبوتیه حضرت حق با ذات او عینیت دارند پاسخ می دهد و حاج سید احمد بر اساس مسئله توحید اندل عرفا پاسخ می دهد که ذات اقدس او از هر اسم و رسمی بالاتر است و این بیت می رساند که اشیاء در آن مقام منیع راه ندارند و عقل را توان ادراک نیست، زیرا قبل از وصول به آن مقام مزمحل و فانی خواهد شد. شیخ اسماعیل پاسخ حاج سید احمد را حضور حاج شیخ می آورد و ایشان پس از مطالعه جوابی بر رد مکتوب سید می نویسند. او جواب شیخ را حضور سید می آورد و ایشان پاسخی بسیار مفصل و مستدل بر علیه شیخ می نویسند. دیگر در اینجا مطلب گسترش پیدا نموده و به کیفیت حدوث اعیان ثابته و کیفیت وجود علمی اشیاء در سقع ربوبی و ذات حق جل و علا کشیده می شود و به کیفیت عدم وجود صفات در ذات او و توحید خواص که و کمال و توحیده نفی الصفات ان منتهی می شود و بالاخره کم کم به بسیاری از موارد اختلاف مذهب حکما با مذهب عرفا منجر می گردد. زیرا شیخ اسماعیل در این هنگام پاسخ دوم سید را به نزد شیخ می برد و شیخ مکتوب سومی بر رد سید می نویسند و این مکتوب را حضور سید می آورد و ایشان مکتوب سومی بر رد شیخ می نویسند و همینطور مرتباً هر نامه را به نزد دیگری می برد و او جواب می دهد و هلم مجرن به طور مسلسل 14 مکتوب از طرفین مسئله رد و بدل شده است. 7 مکتوب از مرحوم شیخ و 7 مکتوب از مرحوم سید. در این مکاتیب مرحوم شیخ به آنچه بر رد عرفا در کتب حکمت آمده است تمسک جسته و برای شکستن طرف مقابل خود از آن استمداد کرده است و مرحوم سید به آنچه عرفا بدان تمسک دارند و اتکا می نمایند برای خرد کردن طرف و حریف خود از آن استفاده نموده است و به طور خلاصه هر کدام آنچه تیر در ترکش خود داشتند به کمان زده و به طرف مقابل خود پرتاب نمودند. مرحوم حاج شیخ از برهان استمداد کرده و مرحوم حاج سید احمد هم از برهان و هم از ذوق و شهود و وجدان استفاده نموده و در اداء حق مطلب دریغ ننمودند. مرحوم واسطه و پی که در میان دو جانب تمام نامه ها و مکاتیب را جمع نموده است، چون مردی متأمل و در حفظ این آثار ساعی و کوشا بوده است، چنان که بعضی از نامه های مرحوم آیت الله العظما و سند الحق و الارفان آخوند ملا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه و نامه های همین استوانه علم و اسطوره عرفان یعنی آقا حاج سید احمد تهرانی و نامه های عدیل و همردیف او مرحوم حاج شیخ محمد بهاری رضوان الله علیه ما را در مجموعه نیز جمع نموده و به نام تذکرة المتقین تا به حال دوبار به طبع رسیده است. توضیح شارح در از ذریعه مجلد چهارم صفحه 46 در تحت عنوان کتاب تذکرة المتقین که متصدی جمع‌آوری آن میرزا اسماعیل ابن الحاج حسین تبریزی بوده است، گوید تخلص شعری او تائب و شهرت او مسئله‌گو بوده است. مرحوم شیخ اسماعیل تائب در اواخر عمر خود در مشهد مقدس اقامت گزید و در آنجا نیز رحلت نمود. درباره ترجمه احوال مرحوم شیخ اسماعیل تائب، آقای شیخ محمد باقر ساعدی ادام الله عمره در کتاب زمیمه تاریخ علماء خراسان صفحه 266 طبع 1341 شمسی که اصل کتاب تاریخ علماء خراسان از تألیف مرحوم میرزا عبدالرحمن مدرس می باشد، چنین آورده اند. تائب تبریزی شیخ اسماعیل از افاضل ادیبان عصر و از مجاوران ارض اقدس رضوی بود. سال 1287 متولد شده و مقدمات و فنون علمیه را از محاضر اساتید آموخته و مخصوصاً قانون اخلاق را از خدمت شیخ محمد بهاری که از شاگردان مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی بوده آموخته و کلمات و مراسلات آن مرحوم را در کتابی به نام تذکرة المتقین گرد آورده و طبع کرده و سال وفات شیخ بهاری را که در هفتم رمضان 1325 بوده چنین سروده: واه خزان شد گل بهار محمد. و خود علاوه بر آن کتب زیادی به نظم و نثر تألیف کرده، چنانچه کتابی در رد نصارا از او دیدم و دیوان بزرگی داشت که هنگامی آن را به من داده مطالعه کرده این رباعی را درباره اش گفتم و آن مرحوم رباعی مزبور را در زهر کتاب هدهد سلیمانش که مطبوع شده آورده: تائب تو سخن فراز و شکربیزی، اشعار و نکات را به هم آمیزی. حافظ که ز شیراز بود مفخر ما، تو مفخر عالمی یا از تبریزی. مجملن در زهد و پارسایی معروف و کمتر با اشخاص علاقه پیدا می کرد. تا به نوشته سوانه در آخر روز 17 ربیع الثانی سال 1374 در سن 88 سالگی وفات یافت و در باغ رضوان مدفون شد. آقای مروج گوید مرغ طبع نمود بال زنان، گفت تائب برفت رو به جنان. انتها. و در کتاب مؤلفین کتب چاپی مجلد اول صفحه 579 نوشته خان بابا مشار موجود در کتابخانه گوهرشاد مطالب زیر را آورده است و ضمناً عکس آن مرحوم را در همان صفحه ارائه داده است. ناصر الاسلام شیخ اسماعیل ابن حاج حسین تائب ایهامی تبریزی شریف حسینی، معروف به مسئله گو معاصر، از شعرا و وعاظ معاصر است و سالهاست با کمال زهد و درستی در مشهد مقدس مشغول ترویج دین است. قریب 80 سال از سن او می گذرد. خلد برین صفحه 252. در نقباء البشر مجلد دوم صفحه 674 تا صفحه 678 تحت شماره 1113 ترجمه احوال مرحوم آخوند مولا حسین قلی همدانی را ذکر نموده است که او از اعاظم علما و اکابر فقها شیعه و خاتمه علما اخلاق در عصر خود بوده است. او در قریه شوند در جزین همدان در سنه 1239 هجری قمری متولد شده و مقدمات را در تهران فرا گرفته و بالاخره در دروس عالی در حوزه درس عالم اکبر شیخ عبدالحسین تهرانی مشهور به شیخ العراقین شرکت نموده است. سپس به سبزوار سفر کرده و مدتها در آنجا اقامت گزیده و از درس فیلسوف معروف حاج مولا هادی سبزواری بهره یافته و پس از آن مهاجرت به نجف اشرف نموده و سالهای طولانی از درس شیخ مرتضی انصاری استفاده کرده است و در قسمت اخلاق و عرفان از آقا سید علی شوشتری استفاده نموده و شاگرد او بوده است و بعد از فوت استادش متصدی فتوا نشد و دنبال ریاست نرفت، بلکه در منزل نشست و طلاب فهیم به دو روی آوردند و منزل او محل اجتماع زبدگان علم و عمل شد و شاگردان عجیبی در علم الهی و عرفان تربیت نمود. شاگرد او سید صدر در تکمله گوید او جمال السالکین و نخبت الفقهاء الربانیین و عمدت الحکماء والمتألهین و زبدت المحققین والاصولیین بود. کان من العلماء بالله و به احکام الله جالسن على کرسی الاستقامه تشرق علیه انوار الملکوت تا آن که گوید و کان علا منهاج سید جمال الدین ابن طاووس فی القول والعمل حتی فی عدم الافتاء و عدم التصدی لشیء من امور الریاست الشرعیه حتی صلات الجماعت بارزن. و اما فقه و اصول را از تقریراتی که خودش از بحث علامه انصاری نوشته بود تدریس می کرد و در منزل نماز جماعت می خواند برای خواص از مؤمنین و پیروانی که آنها را تربیت نمود و از ظلمات جهل به نور معرفت کشانید و ایشان را با ریاضات شرعیه و مجاهدات عملیه از هر پستی طاهر و مطهر گردانید تا آنها از عباد الله الصالحین و از سالکین در راه خداوند شدند تا آخر بیانات او. و شاگردان بسیاری تربیت کرد که هر یک آیتی عظیم از علم و عمل و اخلاق و عرفان الهی بودند، از جمله سید احمد کربلایی و دامادش سید ابوالقاسم اصفهانی و آقا سید آقا دولت آبادی و شیخ باقر قاموسی و شیخ محمد بهاری و شیخ باقر نجم‌آبادی و میرزا جواد آقا تبریزی و سید محمد سعید حبوبی و سید حسن صدر و سید علی همدانی و فرزندش شیخ علی و جمعی دیگر. کتبی بسیار در تقریرات دروس شیخ و غیر آن از جمله قضا و شهادات و رهن و غیرها نوشته که در کتابخانه حسینیه شوشتری ها در نجف اشرف و کتابخانه آقا میرزا حسین نوری موجود است. و بالاخره در زیارت سید الشهدا در کربلای معلا در 28 شعبان سنه 1311 رحلت نمود و شاگردش سید محمود طالقانی در قصیده‌ای بر مرثیه او شعر گفت. و اما استاد او در علم عرفان همانطور که ذکر شد مرحوم آقا سید علی شوشتری بود که او نیز از اعظم فقها و از مبرزین شاگردان شیخ مرتضی انصاری بوده است و پس از فوت شیخ درس او را از همان جا که مانده بود شروع کرد و او را بهر مواجی یافتند، ولیکن پس از 6 ماه فوت کرد. او شاگرد شیخ در فقه بود و شیخ شاگرد او در اخلاق بود، بدین معنا که این دو نفر هر دو نسبت به همدیگر استاد و شاگرد بودند و آخوند مولا حسین قلی شاگرد شیخ در فقه و و شاگرد آقا سید علی در عرفان بود و از آن زمان تا امروز علم فقه و علم عرفان چون شیر و شکر به هم آمیخته شده و هر یک از شاگردان این رشته همچون آخوند مولا حسین قلی و آقا حاج سید احمد کربلایی تهرانی و حاج میرزا علی آقای قاضی و آقای حاج سید محمد حسین علامه طباطبایی هر یک از فقهای عالی قدر اسلام و از عرفاء منیع المرتبه بودند. جزاهم الله عنا و عن الاسلام احسن الجزا. پایان توضیح شارح. چون در این مکاتیبی که بین دو علمین حضرت سید و حضرت شیخ رد و بدل شده است، بسیاری از مطالب عالیه و نفیسه آورده شده است که هم حفظ آنها دارای اهمیت است و هم فهمیدن آنها نیز از عظمتی برخوردار است، زیرا قابل فهم همه نیست و بلکه علمای وارد در فن حکمت و فلسفه الهیه باید از آن بهره گیرند و ارباب شهود و ولایت باید از آن متمتع گردند، فلهازا استاد گرامی ما حضرت علامه بیبدیل آیت الحق و نمونه بارز از عقل و فهم و حکمت و عرفان در همان ایامی که این حقیر در حوزه مقدسه علمیه قم سانه الله عن الحدثان تحصیل می کردم، در روزهای پنج شنبه و جمعه که تعطیل بود برای بعضی از شاگردان خود تدریس می فرمودند که الحق درسهای عالی و فراموش نشدنی بود. حضرت علامه رضوان الله علیه بنا گذاشتند که آراء و نظریات خود را مرقوم فرمایند و در پایان هر مکتوبی آنچه به خاطر مبارک خطور نموده است به عنوان تزییلات و محاکمات بنویسند تا نفع آن عام باشد. ولله الحمد و له الشکر موفق آمدند تا شش تزییل، سه تا بر مکاتیب حضرت شیخ و سه تا بر مکاتیب حضرت سید مرقوم نمایند. در این حال تعطیلی تابستان پیش آمد و حقیر هم برای ادامه تحصیلات به نجف اشرف آستانه مبارکه مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین مشرف شدند و ایشان هم در سال جدید تحصیلی مجال ننمودند که در ایام تعطیل دنباله دروس و کتابت بقیه سلسله مکاتیب را ادامه دهند و بنابراین در تزییلات به همین مقدار اکتفا شد. حقیر پس از مراجعت از نجف اشرف تا تقریباً زمان نزدیک به رحلت ایشان چندین بار با حضرت ایشان درباره اتمام تزییلات به قلم مبارکشان گفتگو و تقاضا داشتم و اهمیت آن را که خودشان نیز قبل از بنده و بیش از بنده واقف بودند متذکر می شدم و ایشان هم وعده می فرمودند. ولیکن چون نیاز به فراغت و مجال واسعی داشت و حضرت ایشان اهتمام شدید به اتمام دوره تفسیر المیزان داشتند، فلهازا تمنای حقیر صورت عمل نپوشید تا ایشان به صورت ظاهر لباس تن را خلع و به خلعت بقا مخلع شدند. رحمت الله علیه و رضوانه. چون حضرت استاد علامه نفعنا الله من تراب مرقده الشریف از این سرای اعتبار و مجاز به عالم خلود و بقا ارتحال نمودند، بعضی از دوستان از حقیر خواستند تا تزییلات را دنبال کنم و با مقدمه و تعلیقی این مکاتیب نفیسه را در اختیار انظار افکار عالی قرار دهم تا شاید خداوند از برکت انفاس قدسیه سابقین لاحقین را به سرمنزل مقصود برساند و از زلال معین چشمه علم و ینبوع حکمت سیراب کند. حقیر فقیر نیز دریغ ننمودم، ولیکن به واسطه تراکم مشاغل و شواغل علمی و بالاخص برای اتمام دوره و سلسله معارف و علوم اسلام که مجال را ضیق کرده بود، وعده را به وقت تمکن و زمان فرصت دادم. لله الحمد و له المنه، اینک که در تحت رعایت حضرت سامل الحجج علی ابن موسی الرضا علیه و علی آبائه و ابنائه آلاف من التحیه و السلام در شهر مقدس مشهد قسمت معادشناسی و امامشناسی به پایان رسیده است و هنوز مشغول به نوشتن دوره الله شناسی نشده ام، در این فترت موقع را مغتنم شمرده و حفظاً لأداء حقهم العظیم بدین سطور مبادرت کرده و توفیق و تسدید را از حضرت منان مسئلت دارد. و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. و قبل از شروع و ایراد مکاتیب و تزیلات، چون شناختن این آیات عظمای الهی و همچنین دانستن منطق الطیر و شرح احوال آن و فهمیدن مقدماتی که جزء اجزاء علوم است مبتنی بر بیان نکاتی است، لذا به ذکر آنها مبادرت می گردد. مرحوم آیت الله حاج سید احمد تهرانی کربلایی از اعاظم فقهای شیعه امامیه و از اساتین حکمت و عرفان الهی بوده است. اما در حکمت و عرفان همین بس که پس از رحلت مرحوم عارف بیبدیل و حکیم مربی و مدرس وحید و فقیه عالی قدر حضرت آیت الله العظما آخوند مولا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه در نجف اشرف با عدیل و همردیف خود مرحوم حاج شیخ محمد بهاری در میان 300 تن از شاگردان آن مرحوم از مبرزترین شاگردان و از اساتید وحید این فن بودند. توضیح شارح: آقای حاج شیخ محمد بهاری قدس الله تربته الشریفه از اعاظم تلامذه و شاگردان آخوند مولا حسین قلی همدانی است که سالیان متمادی درک حضور او را نموده است و به درجات کمال فائز آمده است. مرقد شریف او در قریه بهار، موطن و زادگاه اصلی او در قرب شهر همدان است و مزاری است مشهور و معروف و مورد توجه تمام اهالی قریه، بلکه اهالی شهر همدان. این حقیر کرارن و مرارن برای زیارت مرقدش به بهار همدان رفتم. معروف است که آن مرحوم از میهمانان خود پذیرایی می کند. در از ذریعه مجلد چهارم صفحه 46 وفات او را در نهم شهر رمضان 1325 هجری قمری ضبط نموده است، یعنی بعد از وفات استادش به 14 سال. زیرا آخوند در 28 شعبان 1311 در کربلای معلا که برای زیارت مشرف شده بود رحلت کرد و قبرش در صحن مطهر حسینی در چهارمین بقعه‌ای که در سمت چپ کسی که از در زینبیه وارد می شود قرار دارد. نقباء البشر مجلد دوم صفحه 677. باری در کمال و شرف آقای حاج شیخ محمد بهاری همین بس که حضرت استاد آیت الله علامه طباطبایی قدس سره برای حقیر فرمودند: استاد ما مرحوم آیت الله آقای حاج میرزا علی آقا قاضی رضوان الله علیه می فرمودند: استاد ما مرحوم آقا حاج سید احمد کربلایی قدس الله نفسه می فرمود: ما پیوسته در خدمت مرحوم آیت الحق آخوند مولا حسین قلی همدانی بودیم و آخوند 100% برای ما بود. ولی همین که آقای حاج شیخ محمد بهاری با آخوند روابط آشنایی و ارادت را پیدا نمود و دائما در خدمت او تردد داشت، آخوند را از ما دزدید. پایان توضیح شارح. و پس از مهاجرت آیت الله بهاری به همدان، یگان عالم اخلاق و مربی نفوس و راهنمای طالبان حقیقت در طی راه مقصود و ورود در سبل سلام و ارائه طریق لقای حضرت احدیت و سیر در معارج و مدارج کمال نفس انسانی و ایصال به کعبه مقصود و حرم معبود بوده است. شرح فضائل او از وصف خارج است، چه در میان علمای نجف اشرف و خواصی که با وی رفت و آمد داشته اند، این مطلب معلوم و از مسلمیات اهل فن به شمار می آید. علامه حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی قدس سره در اعلام الشیعه گوید، سید احمد تهرانی که وفاتش در سنه 1332 هجری قمری واقع شد، فرزند سید ابراهیم موسوی تهرانی است که در کربلا متولد شد و در نجف به خاک رفت. عالمی است جلیل و فقیهی است کبیر و اخلاقی معروف و مرد متقی و دارای ورع و زاهد و عابدی است عظیم. او از شاگردان مجدد شیرازی حاج میرزا محمد حسن و علامه میرزا حبیب الله رشتی و علامه میرزا حسین خلیلی تهرانی و از خواص مربی اخلاق بزرگ مرتبه علامه مولا حسین قلی همدانی است. و پس از بیان مشایخ اجازه روایتی او میگوید، سید احمد یگان فرد زمان و اوحدی عصر خود بود، در مراتب علم و عمل و سلوک و زهد و ورع و تقوا و معرفت بالله و خوف و خشیت از او. نمازهای خود را در مکانهای خلوت به جای می آورد و از اقتدا کردن مردم به وی در نمازها خودداری می نمود و بسیار گریه می کرد و کثیر البکا بود، به طوری که نمی توانست از گریه در نمازها خیشتنداری نماید، به خصوص در نمازهای شب. و من در مدت 2 سال که به همسایگی او فائز و بهرمند شدم، زیرا منزل من نزدیک منزل او بود، در این مدت از او چیزهایی را مشاهده نمودم که بیانش به طول می انجامد. او به مادرش بسیار مهربان بود و در خدمت او بود و قبل از مادرش در آخرین تشهد نماز عصر در روز جمعه 27 شوال 1332 رحلت کرد و جنازه او را شاگردان او و جمعی از مخلصین و اصدقای او تشییع کردند و در صحن حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در قسمت شمالی مقابل ایوانی که در پشت مرقد مطهر واقع است دفن شد. و همچنین در کتاب هدیه الرازی گفته است، یکی از تلامذه مجدد شیرازی حاج سید احمد کربلایی نجفی تهرانی الاصل بوده است که بعد از سنه 1300 هجری قمری به سامراء مشرف شد و سالیانی در آنجا درنگ نمود و از بحث آیت الله شیرازی استفاده کرد و سپس به نجف اشرف مراجعت کرد و به درس علامه مولا حسین قلی همدانی و حاج میرزا حبیب الله رشتی و حاج میرزا حسن تهرانی حاضر شد و از خواص اصحاب علامه مولا حسین قلی قرار گرفت. او در مراتب تهذیب نفس و اخلاق به سرحد کمال رسید و جماعتی از طلاب در درس او حضور پیدا می کردند. تا آنکه در نجف در سنه 1332 هجری قمری وفات یافت. این حقیر در سنواتی که در نجف اشرف تحصیل می کردم و به محضر حضرت علامه آقا حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی که از اساتید فن روایت و اجازه حقیر هستند مشرف می شدم، روزی از ایشان پرسیدم آیا شما از محضر مرحوم آخوند مولا حسین قلی همدانی قدس سره استفاده کرده اید؟ فرمودند نه مع الاسف، زیرا که من در سنه 1313 بعد از فوت مجدد که در سنه 1312 در سامراء واقع شد به نجف اشرف وارد شدم و مرحوم آخوند 2 سال بود که رحلت نموده بودند، زیرا ارتحال ایشان در سنه 1311 واقع شده است. ولیکن از شاگردان مرحوم آخوند بهره ها بردم و از محضر ایشان استفاده ها نمودم. در اینجا اضافه کردند که گرچه من قابلیت آن را ندارم که استفاده کامل را برده باشم و اینک هم در طلب گمشده خود هستم. آنگاه شرح مشبعی از فضائل مرحوم آقای حاج سید احمد تهرانی بیان کردند و سپس فرمودند پس از رحلت ایشان من شبی او را در خواب دیدم و می دانستم که فوت کرده است. انگشت مسبحه سبابه ایشان را محکم گرفتم و گفتم از آن مقامات و درجاتی که خدا به شما عنایت فرموده است باید برای من بیان نمایید. با شدتی هرچه تمامتر انگشت خود را از دست من کشید و خنده ای نموده گفت حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی. استاد ما علامه طباطبایی قدس سره، یعنی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی قاضی قدس سره، در فن عرفان و توحید شاگرد مرحوم حاج سید احمد کربلایی بوده است، بدین معنا که پس از رحلت والدشان مرحوم آیت الله آقای سید حسین قاضی که او شاگرد امام قلی نخجوانی و او شاگرد آقا سید قریش قزوینی بوده است، تربیت و کمال مرحوم قاضی به دست آقای حاج سید احمد کربلایی تهرانی صورت گرفته است. استاد دیگر ما مرحوم آیت الله العظما آقا سید جمال الدین گلپایگانی قدس سره نیز مرحوم حاج سید احمد بوده است و سیر مراتب کمال و درجات روحیه آن آیت الهی به دست او صورت گرفته است. مرحوم آقا سید جمال الدین برای حقیر نقل کردند که در ایام جوانی که تحصیلات ایشان در اصفهان بوده است، استاد و مربی اخلاقی ایشان مرحوم آخوند کاشی و مرحوم جهانگیرخان قشقایی بودند و چون به نجف اشرف مشرف می شوند، استادشان مرحوم آقا سید جواد بوده است و می فرمودند او مردی سریع و پرمایه و پرمحتوا بود و می گفت اگر از عالم بالا به من اجازه دهند در سر 4 راه‌ها 4 پایه می گذارم و بر روی آن می ایستم و مردم را به توحید و عرفان خداوندی می خوانم و دیری نپایید که به رحمت حق پیوست. و من به مرحوم آیت الله و مربی اخلاقی آقای شیخ علی محمد نجف آبادی رجوع کردم و از او دستور می گرفتم. توضیح شارح. شرح حال و ترجمه وی را در نقباء البشر مجلد 4 صفحه 1622 و صفحه 1623 در تحت شماره 2169 ذکر نموده است که او از اهل نجف آباد اصفهان بوده و بعد از اکمال مقدمات علوم به نجف اشرف مهاجرت نموده و چندین سال از بحث آیت الله حاج میرزا محمد حسن شیرازی استفاده کرده است و چون ایشان به سامراء هجرت کردند او هم به سامراء رفته و چندین سال دیگر از بحث ایشان بهره برده است و در زمان حیات میرزا به نجف مراجعت کرده است و خود به تدریس معقول و منقول پرداخته است. او دریایی بزرگ بود از معقول و منقول و از اجلاء متبحر و علماء کامل بود از جهت سیره و سریره و سلوک و تهذیب و یکی از عباد و اوتاد روزگار و از یگان مردان تقوا و زهد و نسک و ورع و اخلاق بود و غالباً سالهای اخیر از عمرش را به تدریس معقول و حکمت الهیه می گذرانید و مجلس درسش در مسجد هندی بود که از افاضل مشتغلین و طلاب با فهم و استعداد رونق داشت و بسیار به عزلت و خمول و عبادت و انقطاع به سوی خدا محبت داشت. تسبیح از دست او جدا نمی شد حتی در حال نماز و لحظه ای زبانش از ذکر خدا نمی ایستاد و غیر از مطالعه کتاب با چیزی انس نداشت و در طول مدت عمرش زن نگرفت و امور معیشت او خوب بود. خانه ای در نجف خرید و در آن بدون عیال و خادم و فرزندی زندگی می نمود. او دائم الطهاره بود و غیر از چند روز در تمام مدت سال روزه می گرفت و در شب غیر از یک بار غذا نمی خورد. من با او مجالست کردم و مصاحبت داشتم و او را یکی از مردان خدا و از نمونه های سلف صالح و پیشینیان یافتم و بسیاری از مشایخ در آن روزگار بر همین منهاج بودند. او در سنه 1332 فوت کرد و بر جنازه او سید احمد تهرانی مشهور به کربلایی نماز گزارد. الی آخر آن چه ذکر نموده است. و نیز در کتاب هدیت الرازی در صفحه 135 در ضمن شمارش شاگردان مجدد خلاصه آنچه را که در نقباء البشر ذکر کرده است آورده است. و اما در مجلد دوم نقباء البشر در صفحه 677 که اشاره به کتابهای مرحوم آخوند مولا حسین قلی همدانی و تقریرات او می نماید می گوید فقد رأیت کثیرا من ذلک فی کتب تلمیذهی المولا علی محمد نجف آبادی التی اهدیت الی مکتبت حسینیت تستریه. و از این عبارت استفاده می شود که آقا شیخ علی محمد نجف آبادی خدمت مرحوم آخوند مولا حسین قلی هم درس خوانده و از شاگردان وی بوده است. پایان توضیح شارح. مدت ها از این موضوع گذشت و من در تحت تعلیم و تربیت او بودم تا یک شب که بر حسب معمول به مسجد سهله آمدم برای عبادت و عادت من این بود که به دستور استاد هر وقت شبها به مسجد سهله می رفتم اولا نماز مغرب و عشاء را به جای می آوردم و سپس اعمال وارده در مقامات مسجد را انجام می دادم و پس از آن دستمالی که در آن نان و چیزی بود به عنوان غذا باز می کردم و مقداری می خوردم. آنگاه قدری استراحت نموده و می خوابیدم و سپس چندین ساعت به اذان صبح مانده بر می خواستم و مشغول نماز و دعا و ذکر و فکر می شدم و در موقع اذان صبح نماز صبح را می گذاردم و تا اول طلوع آفتاب به بقیه وظائف و اعمال خود ادامه می دادم، آنگاه به نجف مراجعت می نمودم. در آن شب که نماز مغرب و عشاء و اعمال مسجد را به جای آوردم و تقریباً 2 ساعت از شب می گذشت، همین که نشستم و دستمال خود را باز کردم تا چیزی بخورم، هنوز مشغول خوردن نشده بودم که صدای مناجات و ناله‌ای به گوش من رسید و غیر از من هم در این مسجد تاریک احدی نبود. این صدا از ضلع شمالی وسط دیوار مسجد درست در مقابل و روبروی مقام مطهر حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شروع شد و به طوری جذاب و گیرا و توأم با سوز و گداز و ناله و اشعار عربی و فارسی و مناجات ها و دعاهای عالیت المزامین بود که به کلی حال ما را و ذهن ما را متوجه خود نمود. من نتوانستم یک لقمه از نان بخورم و دستمال همین طور باز مانده بود و نتوانستم بخوابم و استراحت کنم و نتوانستم به نماز شب و دعا و ذکر و فکر خود بپردازم و همین طور متوجه و منصرف به سوی او بودم. صاحب صدا ساعتی گریه و مناجات داشت و سپس ساکت می شد. قدری می گذشت، دوباره مشغول خواندن و درد دل کردن می شد. باز آرام می گرفت و سپس ساعتی مشغول می شد و آرام می گرفت و هر بار که شروع می کرد به خواندن چند قدمی جلوتر می آمد، به طوری که قریب به اذان صبح که رسید در مقابل مقام مطهر امام زمان ارواح نافدا رسیده بود. در این حال خطاب به حضرت نموده و پس از گریه طولانی و سوز و ناله شدید و دلخراشی این اشعار را با تخاطب و گفتگوی با آن حضرت خواند: ما بدین در نپی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، رهرو منزل عشقی مز سرحد عدم، تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم، سبزه خط تو دیدیم و زبستان بهشت به طلبکاری این مهر گیاه آمده ایم، با چنین گنج که شد خازن او روح امین، به گدائی به در خانه شاه آمده ایم، لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست که در این بحر کرم غرق گناه آمده ایم، آبرو می رود ای ابر خطاشوی ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم، حافظ این خرقه پشمینه بینداز که ما از پی قافله با آتش آه آمده ایم. و دیگر ساکت شد و هیچ نگفت و در تاریکی چندین رکعت نماز گزارد تا سپیده صبح دمید. آنگاه نماز را به جای آورده و مشغول به خود در تعقیبات و ذکر و فکر بود تا آفتاب دمید. آن وقت برخاست و از مسجد خارج شد و من تمام آن شب را بیدار بودم و از همه کاروبار خود واماندم و مات و مبهوت وی بودم. چون خواستم از مسجد بیرون شوم، از سرخدمه آنجا که اتاقش خارج از مسجد و در ضلع شرقی بود پرسیدم: این شخص که بود؟ آیا شما او را می شناسید؟ گفتند: آری، این مردی است به نام سید احمد کربلایی. بعضی از شبهای خلوت که در مسجد کسی نیست می آید و حال و وضعش هم همین طور است که دیدید. من که به نجف آمدم و خدمت استاد آقا شیخ علی محمد رسیدم، مطالب را مو به مو بر ایشان بیان کردم. ایشان برخاست و گفت: با من بیا. من در خدمت استاد رفتم. استاد در منزل آقا سید احمد وارد شد و دست مرا در دست او گذارد و گفت از این به بعد مربی اخلاقی و استاد عرفانی تو ایشان است. باید از او دستور بگیری و از او مطابقت بنمایی. باری، این رویه و روش سید احمد بود در سلوک راه خدا و تربیت و ارشاد طالبان حقیقت و پویندگان سبیل معرفت. و اما راجع به علم و فقاهت و تزلع در علوم رسمی همین بس که در سن حدود 40 سالگی او را نامزد برای مرجعیت شیعیان نمودند و همه متفقاً او را به نبوغ علمی و تقوای روحی قبول داشتند، ولی معذالک خود او حاضر نشد نه فتوا دهد و نه رساله بنویسد و حتی از نماز جماعت هم در ملأ عام همچون استاد قاضی و استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین خودداری کرد. در اینجا داستان غریب و عجیبی را از ایشان ذکر می کنیم که حقاً باید موجب عبرت و بیدار باش و تعهد و صعوبت امر ریاست و مرجعیت برای سلسله جلیله طلاب علوم دینیه قرار گیرد. در روز جمعه 21 شهر جماد الاولای 1401 هجریه قمریه در شهر مقدس مشهد به بازدید جناب مستطاب حضرت صدیق ارجمند و سرور گرامی آیت الله حاج سید علی لواسانی دامت برکاته فرزند برومند مرحوم آیت الله آقای حاج میرزا ابوالقاسم لواسانی فرزند مرحوم آیت الله آقای حاج سید محمد لواسانی فرزند مرحوم آیت الله آقای سید ابراهیم لواسانی رحمت الله علیهم اجمعین به منزلشان شرفیاب شدم. پاورقی مرحوم آیت الله آقا سید ابراهیم لواسانی از اعاظم علمای تهران در زمان فتح علی شاه بودند و همان مردی است که قبر مرحوم صدوق با شناسایی ایشان صورت گرفت. او معاصر با آقا سید میرزا مهدی خراسانی است که از مهادی خمسه است و دختر او را به نکاح خیش آورد. بنابراین سادات لواسانی از ذریه ایشان از ناحیه مادر منتهی می شوند به آیت الله خراسانی رضوان الله علیهما. پایان پاورقی. در ضمن مذاکرات آیت الله حاج سید علی لواسانی دامت برکاته شرحی راجع به حالات مرحوم آیت الله عارف عابد و فقیه نبی آقای حاج سید احمد تهرانی کربلایی بیان داشتند، از جمله آن که فرمودند پدر من مرحوم آقای حاج سید ابوالقاسم از شاگردان مرحوم آیت الحق عارف بی بدیل آخوند مولا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه و پس از ایشان شاگرد مرحوم مبرور آیت الله آقای حاج سید احمد تهرانی بودند و نیز وصی مرحوم آقای حاج سید احمد بوده است و مرحوم آقای حاج سید احمد در حالی که سرش در دامان ایشان بوده است رحلت نمودند. پدر من مرحوم حاج سید ابوالقاسم می گفتند روزی از روزها که درس تمام شد و شاگردان شروع به رفتن کردند من هم برخواستم که بروم. مرحوم استاد حاج سید احمد فرمودند آقای سید ابوالقاسم اگر کاری نداری قدری بنشین. من دانستم که ایشان کار خصوصی دارند. عرض کردم نه کاری ندارم و نشستم. و پس از آن که همه رفتند فرمودند برای آقا میرزا محمد تقی بنویس و سپس حالشان منقلب شد و گفتند خودش گفته است. مسلم است، مسلم است، و چنان انقلاب حال پیدا کردند که بی حال شدند. ما پنداشتیم که شاید آقای میرزا محمد تقی درباره ایشان جمله‌ای زننده گفته و یا نسبتی داده است که به ایشان رسیده که به نتیجه ایشان را تا این سرحد ملول و ناراحت نموده است. از طرفی دیگر می دانستیم که آقای میرزا محمد تقی شیرازی شخص عادل و با ورع و متقی است و هیچگاه کلمه ای که در آن غیبت و خلاف واقع باشد نمی زند. و نیز می دانستیم که ایشان هم کسی نیستند که از نسبتهای ناروا که به او داده شود ملول و خسته شوند. ولذا همینطور متحیر شدیم و به حال سکوت و بهت در آمدیم. در این حال من برای ایشان سبیلی چاق کردم. چون مرحوم حاج سید احمد استعمال دخانیات می نمودند و به ایشان دادم و عرض کردم حالا این شطب را بکشید و اینقدر ناراحت نباشید. مرحوم استاد شطب را کشیدند و قدری که سر حال آمدند فرمودند این مرد، یعنی آقای آقا میرزا محمد تقی شیرازی، احتیاطات خود را به من ارجاع داده است و افرادی به او مراجعه کرده اند و از او پرسیده اند که اگر خدای ناکرده برای شما واقعی اتفاق بیفتد ما بعد از شما از چه کسی تقلید کنیم و اینک در احتیاطات شما به که مراجعه نماییم. آقای میرزا محمد تقی در جواب گفته است به سید احمد من غیر از او کسی را سراغ ندارم. آقا سید ابوالقاسم، برای او بنویس که آقا میرزا محمد تقی، شما در امور دنیا حکومت دارید. اگر دیگر از این کارها بکنید و کسی را ارجاع دهید، فردای قیامت در محضر جدم رسول خدا که حکومت در دست ماست، از شما شکایت خواهم کرد و از شما راضی نخواهم شد. و نیز داستان دیگری از ایشان نقل شده است که در موقع رحلت مرجعی از مراجع تقلید اگر تهرانی ها یعنی علماء تهران و تجار و کسبه تهران به کسی رجوع می نمودند و از او تقلید می کردند او مرجع تقلید تمام شیعیان می شد و همه بلاد و شهرها به تبع تهرانی ها از او تقلید می کردند و چون تهرانی ها به حاج سید احمد رجوع کردند تا از او تقلید کنند نپذیرفت و در جواب گفت اگر جهنم رفتن واجب کفایی باشد من به الکفایه موجود است. باری اتفاقا وفات مرحوم آیت الله آقا میرزا محمد تقی شیرازی در شب 13 ذوالحجة الحرام 1338 در کربلای معلا واقع شد که 6 سال بعد از وفات آقا سید احمد در نجف اشرف بوده است. پاورقی مرحوم آیت الله آقا میرزا محمد تقی شیرازی از علماء فرید و اتقیاء وحید در طائفه شیعه امامیه بوده اند که علمن و عملن از نمونه‌های بارز سلف صالح و اصحاب و خواص ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بودند و بعد از مرحوم آیت الله حاج میرزا محمد حسن شیرازی مرجعیت شیعه بر ایشان قرار گرفت. محل اقامت ایشان در کربلای معلا بود و محل اقامت مرحوم آیت الله حاج سید احمد در نجف اشرف بوده است. مرحوم والد حقیر آیت الله حاج سید محمد صادق تهرانی از شاگردان مرحوم آقا میرزا محمد تقی بوده است و از دقت نظر در مطالب علمیه و دقت نظر در امور عملیه و اجتناب از هوا و هوس و تحرز شدید از حب ریاست و احتیاط کامل و توسل عجیب ایشان به حضرات ائمه معصومین و شب زنده‌داری ها و عبادات و زیارات ایشان مطالبی بس نفیس برای ما بیان می کرد و ایشان را بالاتر از عدالت بلکه مصداق حقیقی صائنا لنفسه تارکا لهواه مطیعا لامر مولاه می دانست. شرح احوال وی را مرحوم آیت الله علامه حاج شیخ آبزرگ تهرانی در نقباء البشر مجلد اول صفحه 261 تا صفحه 264 ذکر نموده است. رحمت الله علیه رحمتن واسعه. پایان پاورقی. این بود مختصری از شرح حال و ترجمه عالم الهی و عارف صمدانی آیت الله حاج سید احمد تهرانی، یکی از دو صاحب شخصیت و عظمتی که این مکاتیب حکمی و عرفانی بر محور آراء و افکار آنان دور می‌زند.